علی شب ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز حضر به بهانه گدایی طلبم تو را ز حضر به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی دیم آن که بشکنم از تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم از که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو در میان این همه برنامه ها انتخاب کردید و این هم توجه شما به مسائل مذهبی است. سپاسگزاری میکنم و از خداوند درخواست میکنم که به ما توفیق بده که برنامه ای در شأن و خور اهل بیت در این سلام و در شأن شما بینندگان عزیز تقدیم به شما بشه و انشالله مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. برنامه ما به نام حبل المتین هست که در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه در شبکه جهانی ولایت که امروز به یک دانشگاه عمومی تبدیل شده و الحمدلله و ممنون هستیم و از درگاه خداوند عاجزانه درخواست میکنیم که خداوند توفیقات رو بیشتر بکنه که ما بتوانیم هرچه بهتر و بیشتر نورانیت اهل بیت و محبت اهل بیت رو در سراسر عالم انشاءالله گستر بکنیم. شما عزیزانی که پای گیرنده هستید، برادران اهل سنتی که هستن، امیدواریم که این برنامه که تقدیمشون میشه و مطالبی که تقدیمشون میشه از کتب برادران اهل سنت هم هست مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. شیعه و سنی در کنار هم دیگه هستند و امروزها که شما شاهد هستید که وهابیت اومده و فاصله ها رو میخواد ایجاد بکنه و با کارهای ناپسندی که شما شاهد اون هستید این روزها و این حدق حرمت ها و بیادبی ها و جسارت ها که میکنن مخصوصا به صحابه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که شنیدید که جسارتی رو که به بارگاه ملکوته حجر ابن عدی کردن و حضرت جعفر طیار، اینها همه نشان از این میدهد که وهابیت از اهل سنت کاملا جداست و اینها دایه این رو دارن که خودشون رو به اهل سنت نزدیک بکنن که بلکه بتونن در این پوشش بتونن اون کارهای ناپسندشون رو انجام بدن. الحمدلله علمای اهل سنت و مردم اهل سنت فهمیدن و صفوف وهابیت و وهابیت تکفیر رو از خودشون جدا کردن و این رو از خداوند ممنون هستیم و شاکر هستیم و امیدواریم که هرچی بیشتر جلو میره اینها با دست خودشون گور خودشون رو بکنن و انشالله این بلیه و این قده سرطانی که اسلام شامل این قده شده و این دچار این قده شده انشالله این روزها هرچی بهتر مشخص بشه هویتشون و انشالله مردم عزیز ما چه شیعه و چه سنی به هویت این انسانهای ناپسند و انسانهایی که واقعا اعمال خلاف اسلام رو دارن انجام میدن رو انشالله براشون مشخص بشه. ممنون و سپاسگزار هستیم. انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز خوب برنامه حضرت عطف الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده اند خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و آرزوی رفع گرفتاری قضای حوائج اجابت دعا برای همه دارم و امید آن دارم که عزیزان هم ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند، مخصوصا در مزان اجابت دعا، چون بر این باوریم که توفیقات ما مرهون دعاهای شما عزیزان و بزرگواران است. من در خدمت
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. ممنون سپاسگزار هستم که این فرصت رو در اختیار ما و بیننده عزیز قرار دادید. خب آقا ما سلسله مباحثمون که مباحث امامت بود و قول داده بودیم که انشاءالله مباحث عقلی رو مطرح بکنیم، ولی همونجوری که حضرت علی تو جریان هستید و بینندگان عزیزمون در جریان هستن، خب این اتفاق هولناکی که پیش اومد در این چند روز گذشته و این بی‌احترامی و جسارتی که به صحابی پیغمبر شد و قبر مطهر حضرت حاجب نعدی رو نفش قبض کردن و متلاشی کردن و منهدم کردن، اینها باعث شد که ما برنامه‌مون رو به صورت ویژه تقدیم شما عرض کنیم و مباحثی رو پیرامون این اتفاق هولناک تقدیم شما عزیزان بکنیم. حاجی آقا اگر بفرمایید من سوالاتم رو پیرامون این اتفاق باشه و این آقایانی که توی این شبکه‌ها دارن ادعا میکنن باید به صحابه اقتدا کرد و به صحابه نمیدونم احترام کرد، دینمون رو از صحابه بگیریم، نمیدونم تمام مباحثمون رو از صحابه بگیریم، چرا اینجوری جسارت میکنن به صحابه؟ چرا خودشون این چیزایی که میگن عمل نمیکنن؟ من میخواستم لطف فرمایید شما این جنایت هولناکی که توسط این وهابیت تکفیری که در انهدام کردن حرم صحابی حضرت حجر بن عدی و محکومیت حوزه علمیه و مراجع اعزام تقلید، مقدار توضیح بفرمایید که اتفاقات عجیبی هم توی ایران افتاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصر من نصره و خذل من خذله، اللهم انصرنا علی القوم الظالمین، اللهم انصرنا علی المنافقین و النواصب. همونطوری که بینندگان عزیز اطلاع دارند جنایت دیگری در تاریخ وهابیت رقم خورد و برگ سیاهی بر دفتر ننگین وهابیت افزوده شد. اینهایی که یک عمری شیعه را متهم می کردن به صحابه اهانت می کنند، جسارت می کنند، احترام صحابه را ندارند، بی حیایی و شقاوت را به جایی رساندند که این صحابه جلیل القدر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نبش قبر کردند و جنازه او را از اونجا منتقل کردند به بهانه اینکه اینجا برخلاف دستور اسلامی دفن شد. یعنی در این 1400 سال کسی متوجه این مسئله نشده بود، اینها متوجه شدند و این قضیه احساسات و عواطف شیعه سنی و حتی غیر مسلمان را هم جریحه دار کرد، چون در هر یک از ادیان و فرق برای بزرگانشون احترامی قائل هستند، برای محل دفن اون بزرگ خلاصه محترم میشمارند و گرامی میدارند و خدا را هم شاکر هستیم که مردم متوجه شدند که اینهایی که دم از دفاع از صحابه میزنند دشمن صحابه هستند و جنایتکار هستند و اینهایی که در این شبکه های خلاصه ننگین برای شما عرض کنم و وهابی که مردم را تحریک می کردن برای رفتن به سوریه و فتوا صادر می کردن، این مفتیان مزدور امثال قرضاوی ها که واقعا برای همه رو شد که ایشون یک آدم مزدور و اجیر و نوکر صهیونیست هست، بنابر آنچه که همین همسر مطلقش افشا کرد که رابطه پنهانی با سران تلاویو داشته، با آمریکاییان داشته، و همچنین این خلاصه کارنشناسانی که در این شبکه های نفاق تحریک می کردند، خلاصه کاملا دستشون رو شد و ما انتظار داشتیم برای اینکه اینها هم در این قضیه وارد بشن، حداقل این جنایت رو محکوم کنن، ولی ما دیدیم به عکس اینها رفتن برای شما عرض کنم این نایف شرحان که یک مزدور دیگری از این حضرات هست که اون شعر برای شما عرض کنم شاعر عراقی احمد نبیل را که یا ذاکر الاصحاب کن متعدبن و عرف عظیم منازل الاصحابی، ما واقعا فهمیدیم که یا ذاکر الاصحاب کن متعدبن، خلاصه اون کسی که اصحاب رو ذکر میکنی با ادب باش، جایگاه بزرگ اینها را بشناس، و با ادب بودن یعنی ویران کردن ذریح صحابه نفش قبر او و جابجا کردن جنازه مطهر او. حالا این آقایان که میگن نمیدن هم صفوتن رفع او به صحبت احمدین و به ذاک قد خصو من الوهابی، آیا این فقط مال همون 3-4 نفر هست که اینها مورد نظرشون هست یا تمام صحابه را هم شامل می شود؟ و خب این یک نکته ای بود که الحمدلله پرده از روی چهره کریه وهابیت برداشت و در سراسر دنیا، نه در ایران بلکه در کشورهای دیگر، خلاصه راهپیمایی ها، محکومیت ها، و برای اولین بار بود در ایران تو راهپیمایی ها در کنار مرگ بر آمریکا، مرگ بر وهابی و مرگ بر سلفی الحمدلله آغاز شد. ما انشاءالله امیدواریم این مرگ بر وهابی و مرگ بر سلفی از زبان مردم شیعه و سنی برداشته نشود، بلکه من پیشنهاد میکنم به مسئولین آموزش و پرورش چه در داخل و چه در خارج و اونهایی که با تعلیم تربیت کودکان مسلمان شیعه و سنی مرتبط هستند، از همون ابتدای کتابهای درسی حتی از پیش دبستانی ها شروع کنن وهابیت رو و سلفی ها را معرفی کنن و بگن اینها یک طایفه ضد دین، ضد قرآن، ضد انسان، ضد بشریت هستند و هدف از تأسیس این فرقه افتراق و تفرقه میان امت اسلامی است و خلاصه نابود کردن شعائر دینی است. و اینها نه تنها الان، شما تاریخ رو نگاه کنید، تاریخ آل سعود رو نگاه کنید، اولین مقبره‌ای که وهابیت پس از آن که قدرت به دستشون گرفت نابود کردن، حرم برادر خلیفه دوم زید بن خطاب بود در اطراف ریاض در منطقه درعیه. و اینها در سال 1218 که به مکه مکرمه حمله کردند، خانه خدیجه کبرا ام المؤمنین را ویران کردند، خانه ای که یک عمری محل نزول جبرائیل و محل نزول وحی بود و به توالت مبدل کردند. خب دیگه از اینها چه انتظاری هست؟ ولذا من از تمام اون عزیزانی که با مسائل آموزش پرورش مرتبط هستند تقاضا می کنم و اگر واقعا می خوان جلوی این خلاصه خطرها را بگیرن و در آینده از تکرار این قضایا جلوگیری بشه، بهترین راه اطلاع رسانی، آموزش دادن و به تمام کودکان، جوانها، مرد، زن معرفی بشن که این فرقه زائیده یهود هستند، اینها زائیده تفکر صهیونیست هستند، اینها کاری به چیزی ندارند. و الان در قضیه سوریه کاملا روشن شد دست اینها در دست یهوده، کاملا مشخص شد که اینها در
صفی که قرار دادن از صف مسلمان ها کاملا جدا شدند. و اینها در طول این 60-70 سالی که فلسطین به قول بدترین ضربه ها و بدترین شکنجه ها و آواراگی هایی که داشتن کوچکترین حرکتی انجام ندادن. حتی در قضیه همین جنگ برای شما عرض کنم نوار غزه
8 روزه
اینا صراحتن مفتی اعظم عربستان سعودی بیانیه داد، اطلاعیه داد، هر گونه راهپیمایی در دفاع از فلسطین خلاف شرع و حرامه. از این بهتر، از این واضح‌تر و ما واقعا خوشحالی مراجع بزرگوار ما بیانیه هایی که دادن عزیزان شنیدن که به حق یک تکه های زیبایی در بیانیه مراجع اعظم تقلید بود. من از عزیزانی که دستن در کار مساجد هستن، حسینیه ها هستن، مراکز آموزشی هستن تقاضا می کنم این جملاتی که مراجع بزرگوار ما در این بیانیه دادن اینها را گزینش کنند و به عنوان سخن هفته در ادارات، در مدارس، مراکز آموزشی، حسینیه ها، مساجد بچسبانند و مردم بدانند که نظر مراجع بزرگوار ما در رابطه با این وهابیت چیه. حضرت آیت الله العظمی سبحانی که خود در موضوع وهابیت تألیفات متعددی دارد که ایشون تعبیرشون این بود اعضای یک گروهک وهابی و تکفیری و کسانی که حرمتی برای خداوند پیامبر اکرم و اصحاب آن حضرت قائل نیستند. خیلی واضح، خیلی روشنه. یک مرجع تقلید میگه اینها نه برای خدا، نه برای پیغمبر، نه برای اصحاب هیچ ارزشی قائل نیستند. و به مرقد صحابی جلیل حجر بن عدی تعدی کرده و با بازیچه قرار دادن قبر شریف وی این مکان را نبش کردند و این کار تجاوزی آشکار به مقدسات اسلامی محسوب می شود. یا بیانیه‌ای که حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دادن تکیه زیبایی داشت که فرمودن چطور می توان باور کرد که ادعی که چهره اسلام عزیز را در جهان با خشونت معرفی نموده و بویی از اسلام و انسانیت نبردند. از این واضح تر بویی از اسلام و انسانیت نبردند و خود را موحد و متعبد معرفی نموده، مثل همون قضیه فرعون که می گفت دین واقعی من هستم، حضرت موسی دین شما را مخواد فاسد کنه. اینها خون صدها نفر از انسانهای بیگناه، کودک، بزرگ، مرد، زن را با وحشیانه ترین وسائل وحشیگری به زمین بریزن و گردن حتی نوجوانان را با شمشیر قطع نموده و آنها را در شبکه‌های ماهواره‌ای نشان دهند. و همچنین حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، خب ایشون خیلی تعبیر واضح‌تر و روشن‌تر از اون دو بزرگوار داشتن. ایشون تعبیرشون این هست، این وحشیان آدم نما
چقدر زیباست جمله
این وحشیان آدم نما که در تاریخ نمونه ای ندارند، نه بر زندگان رحم می کنند، نه بر شهیدان به خاک خفته، و به یقین اگر قدرت پیدا کنند گنبد و بارگاه ملکوتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نیز ویران خواهند کرد، همان گونه ای که بارها تلویحاً یا تصریحاً گفتند ولی از هجوم افکار عمومی مسلمانان وحشت دارند. و یک جمله حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، خوب خدای عالم به آبروی زهرای مرضیه همه مراجع ما را عمر با عزت و با عافیت عطا کند و ما واقعا افتخار به این مراجع روشن و بروزمون میکنیم و دست اینها را میبوسیم و افتخار میکنیم. یک تعبیر زیبایی ایشون داشت، یه به حامیان آنها، یعنی به حامیان این تروریست ها، از دولتمندان ترکیه و عربستان سعودی و قطر گرفته تا آمریکا و اسرائیل میگوییم شرمتون باد، شرمتان باد از این جنایت زشت و ضد بشری کسانی که شما از آنها حمایت میکنید که با هیچ یک از معیارهای انسانیت سازگار نیست. ولی بنده میخوام خدمت آن مراجع بزرگوار تقلید یک به قول عریضه ای داشته باشم که این جنایات زشت و ضد بشری که توسط این وحشیان آدم نما انجام میگیرد درست است که دولت‌های مزدور منطقه پشت قضیه هستند، ولی مهمتر از او مفتیان مزدوری است که فتوا صادر می‌کنند و بر کار اینها رنگ شرعی می‌زنند. رنگ شرعی می‌زنند امثال آقای قرضاوی یهودی و صهیونیسم، امثال برای شما عرض کنم دلیمی‌ها، امثال عبدالرحمن دمشقیه ها، امثال دیگر علمای بزرگ اینها که بویی از اسلام نبردن، بویی از قرآن نبردن، و اینها به عنوان یک مفتیان مزدور و اجیر بیگانگان میان فتوا صادر میکنن و بر کار اینها حکم شرعی صادر میکنن. عجیب بود، من داشتم نگاه میکردم ببینم آیا تو این شبکه‌های وهابی یا دولت‌های منطقه مزدور برای شما اجیر آمریکا و غیره آیا چیزی هم صادر دم؟ نه، بلکه دیدم در همین بیانیه‌ای که در قضیه قرضاوی که ایشون در همین نماز جمعه اخیرش صادر کرد و صحبت کرد، برامون خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. بینندگان عزیز ببینید، اینها شدن مفتیان برای شما عرض کنم به ظاهر اسلامی و در حقیقت ضد اسلام. حتی میگه این تروریست ها برای حمله به نیروهای دولتی اگر افراد بیگناهی هم کشته شود، اگر بعضی از افراد بیگناه در مسیر انقلاب کشته شوند، این طبیعت جنگ است و آنان را در زمره شهدا به حساب می آوریم. ای ننگت باد بر این فتواهای قرضاوی، هزاران لعنت و نفرین بر تو باد که میگه آقا تروریست ها اگر افراد بیگناه را می کشند، این طبیعت جنگ، اون بیگناهان به بهش میرن. ببینید آیا این با کدام یک از معیارهای اسلامی برای شما عرض کنم تطبیق میکنه؟ آیا نبی مکرم در جنگ ها این چنین بود؟ آیا بحث ترسی که هست در جنگ حتی نسبت به حیوانات اگر وسیله پیشرفت و موفقیت قرار داد، فقها میگن حرام باطله، تا درست که انسانهای بیگناه. و ایشون باز به اون فتوای صهیونیستیش میگه هر کس تا کنون در ارتش اسد باقی مانده از آنها جدا نشده، از سوی الله و فرشتگان و مردم ملعون است. ما میگیم آقای قرضاوی لعنت خدا و ملائکه و جمعی جن انس بر امثال شما مفتیانی که این چنین فتواهای ضد دینی صادر میکنید. خب اگر واقعا برای شما هستن، بعد جالبه میگه حکومت ظالم و مستبد سوریه 50 سال است که از اعطای آزادی های مشروع به ملتش امتناع می کند و می خواهند ملت سوریه اسیر یک خانواده سلطنتی باشد. آقای قرضاوی صهیونیستی، آیا همین حرف را اگر کسی در رابطه با آل سعود بزنه چه جوابی دارید شما؟ اگر اینا 50 سال در سوریه حکومت میکنن، این آل سعود با اون پرونده سیاهشون که بیش از 250 سال دارن در عربستان سعودی حکومت میکنن و حجاز را تبدیل به برای شما عرض کنم خودشون کردن، دولت حجاز شد دولت آل سعود، از این حتی اثری از عربیت نیست. حالا بازم در سوریه به عنوان کلمه عربی در حکومتشون هست، ولی این آل سعودی که اینها الان نزدیک 200 سال در اونجا جنایت میکنن و حتی همینها در کنار سران یهود و آمریکا شراب میخورن. اون زمان حضرت مستطاب عالی کجا بودید؟ یک فتوا صادر کنید که چطور میشود یک کسی که خود را خادم الحرمین معرفی میکند بیاد در ملأ عام و در مرعای کل جهانیان در کنار سران صهیونیسم و آمریکا شراب زهرمار کنه و ده ها جنایت دیگر. من نمیدانم واقعا این چی است. بعد تعبیر میکنه بله این حزب الله حزب شیطان است. ایشون ظاهرا با آینه نگاه فرموده یک چیزی اونجا دیده همین را آمده. از در ما خیلی زیاد چون شبکه‌مون سیاسی نیست وارد بحث سیاسی نمیخوام بشیم، ولی اگر بنا باشه بشیم هر برای گفتن زیاد داریم ما. ولی این که بیاد به یک صحابه تسارت بشه، این آقا به جای این که بیاد اینها رو محکوم بکنه میاد برای تروریست ها فتوای شورای قاضی دومی صادر میکنه، فتوای یزیدی دیگری صادر میکنه. شما اگر بیگناهانم کشتید اشکالی نداره، اینها میرن بهشتی چه اشکالی دارد، شما بکشید خلاصه آمار بهشتی ها رو زیاد کنید. حالا من نمیدانم چیه قضیه، آیا این برگرفته از قرآن سنت یا نه، این واقعا همون که میگه حزب الشیطان حزب الشیطان از فتاوای حزب الشیطانی هست. من در خدمت
ممنون و سپاسگزارم آقا، بسیار زیبا فرمودید و ای کاش گوش شنوایی بود و این پنبه‌های ضخیم و فشرده‌ای که در گوش این وهابیت هست و قلبشون از بسیاری که خداوند تب کرده و اینها نخواهند فهمید این مسائل رو، چون اینها هم غشاوه بر قلوبشون هست و بر چشمانشون بر گوشانشون هست. و البته خب خدا رو شاکر هستیم که با این اعمالی که اینها انجام دادند هویت خودشون رو دارن هویدا میکنن و مشخص میکنن و اینه که شیعه و سنی در مقابل اینها موضع گرفته و انشالله روز به روز که خواهد رفت جلوتر و این پرده ها کنار میره و مردم واقعیت رو بهتر میفهمن. ممنون سپاسگزارم آقا. خب آقا یه ذره بریم بحث رو خود حضرت حجر بن علی و اصلا درباره ایشون یه ذره صحبت بفرمایید که ایشون آیا واقعا صحابی بودن یا نه، یا بعد از پیغمبر بودن، و یه ذره از خصوصیات خودشون بفرمایید.
برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه حجر بن علی سخن گفتن خیلی زیاد هست، ولی آنچه که مطرح است جناب آقای ابن اسیر جزری در کتاب اسد الغابه فی معرفت الصحابه میاد وقتی به حجر بن علی رضوان خدا بر او باد میرسد میگه و کان من فضلاء الصحابه، نه تنها صحابه بود از فضلای صحابه هم بود و از اعیان اصحاب امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده. آقایان مراجعه کنن شرح حال آقای حجر بن علی در اسد الغابه، تیپ تیپ حروف الف با هست، جلد اول صفحه 385. و ابن حجر عسقلانی هم در کتاب الاصابه جلد دو صفحه 33 ایشون می نویسد انه وفد علی النبی هو و اخوه. حجر بن علی جز کسانی بود که با گروه هایی که می آمدن که در بعد از قضیه برای شما عرض کنم فتح مکه گروه ها و هیئت هایی می آمدن با پیغمبر اکرم بیعت می کردن و اسلام می آوردن. آقای حجر بن علی جز اون گروه ها و هیئت هایی بود که همراه برادرش و دیگران آمدند و در با پیغمبر اسلام چکار کردن؟
بیعت
کردن و مسلمان شدند و در قضیه قادسیه هم بود. و ایشون برای شما عرض کنم جالب این هست که میگه همین قضیه مرج عذرا که یک منطقه است کلان در همون جا دفن هست که میگه افتتحها، فتح این منطقه به دست حجر بن علی بوده، مثلا این منطقه به فرماندهی حجر بن علی فتح شد. فقدر ان قتل بها، قضای الهی این بود در همون منطقه ای که فتحش به دست حجر بن علی بود در همون جا هم به شهادت برسد. البته بعضی ها میگن بله شاید ایشون مثلا تابعی بوده، نمیدونم از بخاری اینها و نمیدونم ابن حبان، که حالا ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم. حتی بعضی ها دارن که هم زمان جاهلیت رو درک کرده هم زمان اسلام را. حالا این از کجا در آوردن که ایشون برای شما هم تابعی بوده، با اینکه سال 53 ایشون از دنیا رفته، یعنی نزدیک 10 سال قبل از معاویه ایشون از دنیا رفته. حالا معاویه شد صحابی، حضرت نبی شد تابعی، تابعی هم باشه. مگر شما خودتون در قرآن برای صحابه میخواد استدلال کنید با آیه سعد و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان، نسبت به هر دو قرآن میگه رضی الله عنهم و رضوا عن و عد لهم جنات تجری من تحتها الانهار. خلاصه در این که حضرت حجر بن عدی از صحابه پیغمبر بوده هیچ شبهه‌ای درش نیست. حالا بعضی ها به خاطر اینکه اون ارادتشون رو به معاویه اثبات بکنن و به دونمان نحس بنی امیه برای شما عرض کنم آمدن ایشون رو برای اینکه نگن معاویه دستش به خون یک صحابی پیغمبر آغشته شده بر چسب تابعی بهش میزنن. اگر این رو زدن نسبت به آقا امام حسین که دیگه صحابی و فرزند پیغمبره، او را که معاویه مسموم کرد که در او هیچ شکی شبهی ندارید شما که، و ده ها شخصیت دیگر برای شما عرض کنم که توسط معاویه به شهادت رسیدن، اینها دیگه کاملا در تاریخ ثبته. بله
خیلی ممنون از سیمات آقایی که از بینندگان عزیزم و جناب آقای میرمعینی که از بینندگان و برنامه هم هست پیامک زده که پیشنهاد میکنم که برای اینکه بخواییم با معاویه مبارزه بکنیم، از امروز هر بچه‌ای به دنیا میاد مثلا اینا که حب اهل بیت و حب صحابی از رسول رو دارن مثلا اسم فرزند سرشون رو حج بزنن که مشخص بشه که این کار رو میکنن برای اینکه این نام رو از بین ببرن، ولی این نام ها انشاءالله بیشتر بشه.
پیشنهاد خوبیه، پیشنهاد خیلی خوبیه.
ممنونیم جناب آقای میرمعینی. خب حاجا انگیزه شهادت حضرت حجر چی بوده؟
انگیزه شهادت خب مشخصه، یه کسی که به دست معاویه به شهادت میرسه کاملا
هویتش مشخصه،
هویتش مشخصه که چی هست. ولی آنتی که خود آقای ذهبی دارد، دیگه ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت هست، دیگه له صحبتون و وفاده، هم صحابی پیغمبر بوده و هم با اون گروه هایی که آمدن با پیغمبر بیعت کردن جزء اونها هست. بعد میگه برای شما عرض کنم وقیل این رسول معاویه عرض علیهم البراءت من رجلین و توبه. خیلی عجیبه ها، آقای ذهبی نمیدانم فردای قیامت چه جوابی داری. همین ذهبی که وقتی میاد میرسد به حدیث نبی مکرم که فرمود یا علی حبیبو که حبیبی و حبیبی حبیب الله، عدو که عدوی و عدوی عدو الله، هیچ دلیلی پیدا نمی کنه. میگه قلب یشهد القلب انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میگه این باطل هست. میزان الاتصال جلد اول صفحه 82. خب اینجا میگه ولبراء من رجلین، خب از یک مردی شما باید براءت بجویید. خب چرا؟
خیلی جالبه،
خیلی عجیبه ها، خیلی واقعا
چجور خواستن اینا رو،
خیلی عجیبه. این در سیر اعلام النبلاء آیان مراجعه کنن جلد 3 صفحه 467. با این که خب ایشون وقتی در تاریخ اسلام میاد همین قضیه رو میخواد مطرح بکنه یا بهش رفته بود، در جلد 4 صفحه 194 میگه آقا این رسول معاویه جا الیهم وصلوا الى ادرا یعرض علیهم التوبه والبراء من علی رضی الله عنه. خیلی جالبه،
ولی
خدای عالم میخواد این افراد رسوا بشن. دوستان نگاه کنید در تاریخ اسلامش جلد 4 صفحه 194، همین چاپ جدیدی که در 52 یا 3 جلد شده دارالکتاب العربی و دو نفرم از آقایان برای شما مثل دکتر عمر عبدالسلام اینها تحقیق کردن. خب میگه آقا براءت از یک رجلی، ولی اینها برای شما عرض کنم حاضر نشدن از امیر المومنین سلام الله علیه براءت بجویند و خلاصه اینها رو مظلومانه و غریبانه و در بیابان 10 نفر رو همراه آقای حجر ابن عدی در منطقه برای شما عرض کنم همین عذرا اینها را همه را برای شما عرض کنم به شهادت رساندن. و جالب این هست که میگه لما حج معاویه استعدن علی عایشه، معاویه که وقتی آمده بود به حج خلاصه اذن گرفت که خدمت عایشه برسد، فقالت اقتلت حجره، معاویه تو حجر کشتی؟ قال وجدت فی قتله صلاح الناس. خیلی عجیب، در قتل او صلاح مردم رو لحاظ کردم.
دیگه صدای ام المؤمنین هم در اومد.
بله ببینید اینا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا دیگه چی هست برای شما عرض کنم نمیدونیم. جناب محمد ابن عبدالله عبدالمنعم همیری متوفای 866 هست، حدود 100 سال بعد از ذهبی هست، تقریبا معاصر ابن حجر عسقلانیه. بگه برای شما عرض کنم معاویه یک رجل اعور و چشم چپ رو برای شما عرض کنم فرستاد که حجر ابن عدی اینها رو بیارن به طرف شام تا خلاصه به همین منطقه که الان به شهادت رسیده برای شما عرض کنم دفن شده. وقتی که به اینجا رسیدن قال لهجر، این تعبیر جالبه، ان امیر المؤمنین، مراد از آن معاویه است، یعنی امیر الفساق، امیر الكاذبین، امیر الكفره، امیر الفجره، بله، قد امرنی به قتل که یا رأس الزلال، یعنی سر کرده ی گمراهان. حجر ابن عدی میگه سر کرده ی گمراهان به معاویه میگه امیر المؤمنین. خیلی عجیبه، یعنی تمام کتله ها رو سیمی دارن زلفلی. علا ای حالین یا رأس الزلال و معدن الکفر و تغیان و المتولی لعبی ترا. خیلی جالبه، ای حوز، ای کسی که سر کرده ی گمراهان و معدن کفر و تغیان هستی و پایبند علی ابن ابی طالب هستی، امیر المؤمنین معاویه امرنی به قتلک و قتل اصحابک الا ان ترجعوا عن کفرکم، مگر اینکه از کفرتون برگردید. یعنی چه؟ یعنی ولایت علی و محبت علی پایبند به علی شده کفر. خیلی جالبه، و تلقنوا صاحبکم و تتبرعوا من، نسبت به علی نستجیر بالله لعن کنید و از او براءت بجویید. حجر و کسانی که 9 نفری که با حجر بودن گفتن ان صبر علی حد سیف لایسر علینا مما دعوتنا الیه، ما شمشیرها گردنمان را بزند و سرمون را از بدنمون جدا کند، این برای ما خیلی خوشایندتر هست از این چیزی که تو از ما میخوای که از نسبت به علی بخواهیم جسارت کنیم. و بعد ایشون وصیت کرد که همین زنجیری که به من بستند و خونی که به بدن من آغشته است، این خون را نشورید، این بدن بسته من به همین شکل دفن کنید، من میخوام فردای قیامت بیام جلوی معاویه را بگیرم به پیغمبر شکایت کنم. آقایان مراجعه کنن از روض المعتار فی خبر الاکتار جلد اول صفحه 536 نشر دارالجیل بیروت سال 1408. البته مروج الذهب مال آقای مسعودی متوفای 346، ایشون هم در جلد اول صفحه 349 این قضیه را نقل میکنه. و همچنین جناب آقای سقاف که از علمای بزرگ اردن هست و از شخصیت های برجسته است و کتاب‌های زیادی در رد وهابیت نوشته، البته من از کتابیشون رو در اختیار نداشتم، در این نرم افزار برای شما عرض کنم جامع الکبیر بود یا مکتبه شامله، اونجا یک جزوه‌ای گذاشتن ملتقى اهل الحدیث، اونجا جلد 48 صفحه 418 نقل کرده از رساله مناظره الالبانی و زمزمی که اونجا توسط آقای حسن سقاف تحقیق شده، بررسی شده و مطالبی دارد. در اونجا میگه در صفحه 362 این مناظره الالبانی و زمزمی آورده و قد قتل معاویه الصحابی الجلیل حجر بن عدی عندما انکر علی عمال معاویه و ولاته سب سیدنا علی رضی الله عنه. میگه چون حجر بن عدی در برابر ناسزاگویی به علی بن ابی طالب اعتراض میکرد، میگفت علی را سب نکنید، به عمال معاویه میگفت چرا علی را ناسزا میگویید، به خاطر این معاویه دستور داد او را کشتن. و بعد میگه و هازا شیء مشهور، یعنی یک چیزیست کاملا مشهور. بعد ایشون از حافظ ابن حجر نقل میکنه، میگه و قتل به مرج عذرا به امر معاویه، در منطقه همون مرج عذرا که جنازه ایشون در همون جا دفن شده، به دستور معاویه چیکار کردن؟ ایشون رو دفن کردن. و جالب اینجا هست، آقای ابن جوزی بنا به نقل آنچه که طبری دارد در تاریخشون جلد 4 صفحه 208 بر مبنای مکتبه اهل بیت چاپ مؤسسه علمی بیروت و ابن اسیر در کاملش جلد 3 صفحه 487 داره، ایشون میگه 4 تا ویژگی از حسن بصری نقل میکند که از علمای بزرگ اهل سنت است، که میگه 4 ویژگی و صفت در معاویه بود، هر یک از اونها کافی بود که معاویه را هلاک کند و به جهنم وارد کند. یکی این که خلافت را به زور شمشیر گرفت، با اینکه در میان مردم صحابه بزرگوار و مهمی بودند که اولا از معاویه برای خلافت بودند. دوم، فرزندش یزید خماری که همواره مست بوده و برای شما عرض کنم حریر می پوشیده، به قول دنبک تامبور می زده، این رو برداشت به عنوان خلیفه مسلمین بر مسلمین تحمیل کرد. سوم، زیاد ابن ابیه را گفت برای شما عرض کنم این بچه پدر من برای شما عرض کنم ابو سفیان هست. و چهارمی و قتله حجر بن عدی و اصحابه، قتل معاویه حجر بن عدی و اصحابه. فیا ویلا له من حجر و اصحابه، وا ویلا بر حال معاویه به خاطر اینکه حجر بن عدی و 9 تن از یاران او را به شهادت رساند. من آدرس رو دوباره تکرار میکنم، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 208، کامل ابن اسیر جلد 3 صفحه 487، تاریخ ابوالفدا جلد اول صفحه 186 و همچنین محاضرات راغب اصفهانی جلد 2 صفحه 214، النجوم الظاهره جلد اول صفحه 141 و ده ها مصادر دیگر این قضیه را نقلیدن.
ممنون سپاسگزاریم حاج آقا. درود خداوند و رضوان الهی بر حضرت حجر که بعد از 1400 سال هم باید تاوان محبت اهل بیت رو باز بپردازه و قبر شکافته بشه و نفس قبر بشه و این گونه مسائل. و در اوصاف ایشون هم تو تاریخ نوشتن که آقا درخواست کرد موقع شهادت دوره کرد نماز بخونه، که بهش گفتن که خیلی طولش نده، این مقداری این نماز دوره کردیش طول کشید. بعد از نماز گفت والله قسم این کوتاه‌ترین نمازی بود که در طول عمرم خوندم، نه به خاطر اینکه شما من خواستم زودتر به شهادت برسم، این نمازم رو کوتاه کردم. سلام و درود خدا بر
کوچه‌ای که از کوچه معشوقه ما
می‌گذرد، بر نظر باش که سر می‌شکند دیوارش.
علی مظلوم بود، انواع تهمت‌ها و افتراها بر او جاری شد و کسی هم که می‌خواد از علی دفاع کنه و خلاصه علی گونه باشد باید خودش رو آماده کنند برای آماج تهمت‌ها، افتراها، ناسزاها، حسادت‌ها، که خب ما خودمون الحمدلله رب العالمین بعضی وقت من میگم ما نه در تقوا میتونیم شبیه علی باشیم، نه در علم و نه در عبادت و نه در سخاوت، حداقل در فوش خوردن شبیه امیرالمومنین سلام الله علیه باشیم. فردای قیامت به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنیم که زهرا جان، ما هم خلاصه به خاطر دفاع از امیرالمومنین تعدادی فحش و تهدید و ناسزا خوردیم، خدا را شاکر هستیم.
ممنون و سپاسگزاریم آقا، انشاءالله که خداوند برساند اون مهدی صاحب از زمان رو و انشاءالله عالم رو پر از داد و عدل بکنه و این ظالمانی که الان هستن و چهره اسلامی هم به خودشون گرفتن رو نابود و نیست بکنه انشاءالله. ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بینندگان عزیز. فرصتمون کمه و میخواستم سوالات دیگر هم از رسد استاد بپرسم، حالا برگردیم و خدمت شما عزیزان باشیم، شاید یک سوالی رو بتونم از آجاها بپرسم و که انشالله چون این ارتباط سوال لازمه برقرار بشه و انشالله بحث رو جمع کنیم و انشالله صدقیت به شما عزیزان رو بشنویم.
در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یقصوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بینندگان عزیز و محکوم میکنیم مجدداً جسارتهایی رو که به قول حضرت آیت الله عظمه مکرم شیرازی، این وحشیان انسان نما که قبور صحابی بزرگوار، هم حضرت حجه بن عدی و هم حضرت جعفر طیار رو که دیگه در زمان پیغمبر، در جنگی که به دستور پیغمبر بوده شهید شده، و حضرت تعبیر اون جعفر طیار رو که دوبار رو خدا در بهشت به ایشون داده رو داده، و متاسفانه نمیدونم چون اینا نسبتی با امیرالمومنین سلام داشتن، باید حتما دوباره حسک حرمت بشن و الی آخر. انشاءالله که شما بینندگان عزیز خودتون قضاوت خواهید کرد و این برنامه رو که ما سوالاتی که از حضرت استادم پرسیدیم و خیلی بسیار زیبا هم جواب دادن انشاءالله مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه هم دیگه این قسمتش هم تقریبا شما عزیزان خواهد شد، فرصت سوال نیست و مخصوصا علمای اهل سنت عزیزان که بناس بیان روی خط و اعلام براعت بکنن، مخصوصا جناب ما مصطفی بهمنی که از ائمه جمعه و از علمای اهل سنت هستن که اولین بیننده ما هستن روی خط میان. سلام و عرض ادب دارم خدمت ما مصطفی بهمنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأولياء دينه إلى يوم القيامة. من هم خدمت شما و همه بینندگان شبکه ولایت عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی موفقیت و سلامتی و شادکامی برای همه عزیزان بیننده را دارم.
درود بر شما جناب آقای مصطفی. در خدمت شما هستیم، نظر مبارکتون رو میخواییم بشنویم.
اولا این جسارت و بی‌ادبی که متاسفانه گروهی به اسم مسلمان افراطی که در حق صحابه بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن، از طرف علمای کردستان به شدت محکوم شد در همایش اعتراض‌آمیزی که در مسجد و مقبره پیر عمر سنندج مدرسه فقه امام شافعی برگزار شد. به شدت این حتی که را محکوم کردن. اولا من میخواهم از دیدگاه فقه شافعی به این مسئله نگاه کنیم. البته این با هم عرض کنم خدمت شما، کاری که امروز سلفیت و وهابیت کرد فقط کار امروزشان نبوده.
بله.
از زمان محمد ابن عبدالوهاب همین کارها را کردن. قبل حضرت عبدالله ابن عباس را رضی الله تعالی عنه را ویران کردن، قبر ام المؤمنین خدیجه را ویران کردن، بعد قبر بقیع صحابه در بقیع امهات المؤمنین را ویران کردن، قبر حضرت عثمان را، قبر ائمه بقیع را ویران کردن. اینا کارهایی هستن. بعد قبر حضرت امام حسین علیه السلام حمله کردن، برحال جنایت های کردن. بعد در 10 سال قبل هم در کردستان گروهی در کردستان عراق، گروه جندل اسلام که در منطقه کردنشین عراق تسلط پیدا کردن، قبرهای مشایخ طریقه نقشبندیه و قادریه را همینطور ویران کردن و حتی جسدها را بیرون آوردن، انتقال دادن به جای دیگر. قبر بعضی از اصحاب بود در منطقه کردستان که مردم معتقد بودن به آنها، اینا را هم ویران کردن. و امروز هم در کشور سوریه باسم دارن این کار را میکنن. ببینیم از دیدگاه فقه امام شافعی این اعمال بر حال چطور هست. اولا در کتاب مغنی محتاج که یکی از کتابهایی هست که علمای شافعی به آن فتوا میدهند و در کتاب المجموع امام نووی اینطوری آمده است: و یحرم نقل المیت الى بلد الاخر، و همچنین می فرماید و نفشه بعد دفنه للنقل و غیره حرام. سبت امام شافعی می فرماید نقل میت از بلدی به بلد دیگر حرام است الا به طرف مکه و مدینه که جاهای مقدس است نباشد. و اما در مورد نفش قبر می فرماید و نفشه بعد دفنه للنقل و غیره حرام. نفش قبر مطلقاً فقه امام شافعی آن را حرام می داند. و همچنین حدیثی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسر عظم المیت که کسر حی، اگر کسی استخوان مرده را بشکند مثل آن است که استخوان زنده را شکسته. یعنی حد حرمت کردن حتی ولو به یک استخوان مرده هم جایز نیست و حرام است، تا چه رسد که این که جنازه اصحابی را که بعد از 1400 400 سال که در خاک هست این را در آوردن و برحال بی حرمتی کردن و آن را برحال گور بگور کردن، این یکی از اهانت هایی هست که به اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها انجام دادن. لذا از دیدگاه شافعیه علمای اهل سنت شافعی این کار مطلقا حرام است، جائز نیست و کارشان مورد تأیید هیچ گروه اسلامی نیست. ما این کارها را محکوم میکنیم، اینها را از گروه اسلام و مسلمین بدور میدانیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید شما به زیارت قبور بروید، فزوروها، زیارت آنها را بکنید و در آنجاها بگوید السلام علیکم دار قوم المؤمنین، اینا انشاءالله بیکم لاحقون، بشتر قبر مؤمنین برید و به آنها سلام بدید و دعای خیر کنید. و حتی پیامبر اکرم در حدیث می فرماید ما من عبد یمر بقبر رجل کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه الا عرفه و رد علیه السلام، اگر بر سر قبر انسان مؤمنی رفی و او را از در دنیا می شناختی و او سلام بدی، او هم جواب سلام تو را بر حال خواهد داد. این حق و حرمت هایی که بر حال گروه سلفیت قبور قبر صحابی بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم داشته، این از دیدگاه هیچ مسلک و مذهبی در اهل سنت و سایر مذاهب اسلامی مورد قبول نیست. ما اگر نگاه کنیم تاریخ گذشته اسلام را، تاریخ صدر اسلام را نگاه کنیم، آیا در زمانی، من این سوال را طرح می کنم، آیا در زمانی که فتوحات اسلامی در سرزمین های شام که شروع شد، در فلسطین که شروع شد، اصحاب رسول الله وقتی بیت المقدس را گرفتن مگر در اونجا قبر حضرت ابراهیم خلیل الله نبود؟ مگر در اونجا قبر حضرت یوسف نبی نبود؟ قبر پیامبران دیگر نبود؟ هیچ کدام از اینها در زمان خلافت حضرت عمر هم بود؟ حضرت عمر دستور نداد که اینها را ویران کنید و برها جنازه ها را بیرون بیارید ببرید جای دیگر، چون اینها مردم میان زیارتش میکنند. هیچ وقت نه از حضرت علی، نه از حضرت عثمان و نه از حضرت عمر هیچ کدام از اینها چنین فتوایی ندادن، بلکه ممانعت مردم هم نمی کردن که برن زیارت اینها. امروز این تفکر متاسفانه تفکری متحجران است، این تفکر به هر حال در جامعه مورد پسند اسلام و مسلمین نیست. باعثی با بصیرت اینا به مسائل اینا نگاه کنن، این کارهایی که می کنن بی بصیرتی است.
خیلی ممنون جناب آقا مصطفی احمدی، واقعا این نظراتی که فرمودید کاملا منطبق با نظرات شیعه است و این اون نقطه اشتراک و این وحدتی است که بین شیعه و سنی هست در مقابل این گروهی که شما هم تعبیر زیبایی داشتید، این گروه از اسلام به دور است و واقعا هم همین جور است که شما فرمودید، از اسلام به دور هستند. و امیدواریم که این نظرات شما که حالا به عنوان نمونه هایی که از مش نمونه خروار هست از علمای اهل سنتی که الان روی خط میان اینجا و مثل حضرت علی که نماینده اهل سنت شافعی مذهب هستید در کردستان ما، خب اینا رو فقط بیان میفرمایید برای بران اهل سنت عزیزمون هم کاملا مشخص است و انشاءالله خطوطشون رو از این وهابیت تکفیری جدا خواهند کرد. من یک سوال دیگه خدمت شما داشتم جناب مصطفی، خواستم سوالی بکنم. آیا حضرت علی اعلام کرده بودید که می‌خواستم اینا صحت داره یا نه که با این کارشناسان آقایان وهابی تو این شبکه وهابی حاضر هستید که در موضوع مشروعیت توسل و غیر مناظره کنید، آیا این صحت داره یا نه؟
به هر حال من یک بار دیگر تو اون شبکه ولایت در مورد مشروعیت توسل و در مورد توسل از دیدگاه اهل سنت به طور وضوح و به طور مستدل دیدگاه اهل سنت و جماعت را به طور مفصل بیان کردم. این ما بیان کردیم و هر وقت هم هر کسی هم بخواد که این ادله ها را ببیند یا بشنود دوباره یا برحال خواهد، حالا تو سایت ها هم هست و دوباره هم بخواد ما در خدمت هستیم که این ادله البته خب ادله مال من نیست،
بله.
مال من هست، مال بزرگان اهل سنت و جماعت احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم. من چنین ادعایی ندارم بگم مال من هست، من یه طلبه هستم، طلبه کوچیکی که اگر خدا قبول کنه اصلا یک مسلمان مؤمنی که اینها را قبول دارم، اعتقادات من به اینا هست. و این ادله ها را هم که ما یک بار تو همین شبکه ولایت سمع و نظر بینندگان بزرگوار و حال مسلمانان رساندیم، این دیدگاه اهل سنت و جماعت بخصوص علمای شافعیه در مورد توسل و بخصوص از آیات و احادیثی که بر حال برداشت های علمای گذشته ما از توسل بوده، حالا ما یک بار بیان کردیم، اگر باز هم دوستان بخواهند دوباره به سمع دوستان.
ممنون، سپاسگزاریم جناب امام مصطفی احمدی.
تشکر میکنیم از حضرت عالی جناب امام مصطفی احمدی و به حق ما افتخار میکنیم به علمای بزرگواری همانند حضرت عالی و جناب امام مصطفی راسی و دیگر عزیزانی که واقعا با شهامت تمام آنچه که عقاید اهل سنت واقعی است بیان میکنیم و در میدان حضور دارید و با صدای رسای خودتون اونهایی که دم از اهل سنت میزنن و خودشون رو نماینده اهل سنت معرفی میکنن اونها رو به مردم معرفی میکنید. ولی همونطور که جنابای محسنی هم اشاره کردند، دوستان نقل میکردن اگر واقعا بنا باشد یک برنامه باشد، یک مناظره بین حضرت عالی و این آقایانی که به نام اهل سنت میگن توسل حرامه، توسل شرک، رفتن به زیارت قبر بزرگان حرامه، نمیدانم قبر بزرگان و حرم بزرگان چه حرم امام رضا چه حرم امام شافعی، میگن اینها بتخانه هست، تعبیر به بتخانه میکنند. آیا حضرت عالی اگر شبکه ولایت اقدام کنه یا در برای شما عرض کنم حالا یا با حضورتون در اینجا یا به صورت اسکایپ در این زمینه آماده مناظره با اینها هستید یا خیر؟
انشاءالله من عرض کردم درباره اعتقادات اهل سنت که بیان کنم در هر موضوعی باشه،
احسن،
در هر جایی باشه فرق نمی کنه، برای اعلام بیانات مسائلی که هست در هر جا باشه برای بیان آن در خدمت هستم.
خدا جزای خیرتون بده، انشاءالله موفق و معید باشید، انشاءالله. ممنون، شکر.
روی خط و نظرات خودتون بر نظرات اهل سنت رو برای ما مطرح کردید. خب یکی از علمای دیگه از علمای اهل سنت سندش هم باز روی خط اومدن، جناب آقای امام مصطفی ایلبگی. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای ایلبگی.
سلام علیکم، منم خدمت جناب عالی و مهمان محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز و بینندگان محترم برنامه سلام و شب بخیر عرض میکنم.
درود خدا و شما، سلامت باشید. ممنونیم در خدمتتون هستیم جناب آقای امام مصطفی ایلبگی. لطف کنید نظرات خودتون رو بیان بفرمایید در بینندگان عزیزمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر بنده همونطور که باید بالاخره همین باشه، در حقیقت نظر فقها، نظر متکلمین، نظر بزرگان اهل سنت هست، اهل سنت و جماعت، که در خصوص اتفاقی که تو سوریه افتاده و احتمالا تو اردن هم نسبت به قبر مبارک حضرت جعفر ابن ابی طالب ظاهرا اعلام شده و گزارش شده که حتاکی شده نسبت به اونجا هم، یا لااقل تهدیدی به حتاکی شده. بله، خب نظر من نظر فقهاست، ما از خودمون نظری نداریم و بالاخره ریزخار خان معرفت و فقاهت بزرگانمون هستیم. تردیدی نیست که نبش قبر، حالا قبر اصحاب رو که هیچ، قبر تابعین رو، قبر اولیای خدا رو که بماند، نبش هر قبری بدون دلیل و بدون یک توجیه محکم شرعی حرامه. این فتواییه که عموم فقهای شافعی صراحتاً دارن، همه یه منابع هست، همه فقها صراحتا قائل به حرمت نبش قبر بودن الا در چند مورد و به خاطر رعایت چند تا مصلحت مهم که یا به مرده برمیگرده یا وی بالاخره بستگان مورد برمیگرده. این موارد هم مثلا فرض کنید یکی قصبی بودن زمین، اونم تازه فرع بر اینه که مورد تازه دفن شده اونجا، مورد تجزیه نشده، موردی که تازه دفن شده متوجه میشن زمین مثلا قصبی، خب میشه جابجا کرد، اونم باز احترام خود مورده. یا مثلا خدمتون هر کنم که مثلا غسلی داده نشده، با اینکه باز خیلی از فقها گفتن نفش قبر در منظور بالاخره غسل میت، در آوردن میت، غسل میت دادن، باز چون مستلزم یه نوع حتاکیه و نقض بالاخره حرمت میته، باز بالاخره مفسدش بیشتر از اینه که غسل داده نشده دفن شده. به همین دلیل مثلا میگن از این حضور کردن صرف نظر کردن نیازی به اون غسل نیست، تازه اونم در شرایطی که این مورد قابلیت غسل رو داره.
بله.
در مثلا جز موارد این چنینی فقها در هیچ جایی قائل به جواز بالاخره نفش قبر نبودن. این یک فتوای صریح همه منابع و متون مهم فقهی شافعی هست. میتونم من حتی ارجاع بدم به یکایی که این کتاب ها به عباراتشون بالاخره به حواشیشون همه صراحتا اینو گفتن. لذا نفش قبر رو اصلا مذهب شافعی که من اطلاع بیشتر و دقیق تری بالاخره نسبت به قضایا و جزئیاتش دارم، صراحتا فتوا به حرمت نفش قبر داده. برای بالاخره قبر هر کسی، حتی سوالی پیش اومده بود چندی پیش، یکی از آوارگان عراقی مقیم کردستان ایران چند سال پیش فوت کرده بود، اینا اومدن استفتاء کردن از شورای روحانیت وابسته به مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور بالاخره برای بازگرداندن جنازه شون به عراق. اینا بالاخره بعد از استفتاء و گشتن و این ور و اون ور و نظر جمع کردن از علمای مطرح منطقه، نهایتا به این رسیدن، چون اجماع منعقد بود برای این، در این خصوص هم اجماعی بود در این که نفش قبر به منظور انتقال این جسد به خاک عراق اصلا جایز نیست و حرامه.
بله.
نفش قبر حتی به منظور انتقال یک جسد بالاخره غریب، چه برسد به این که بالاخره حتی کی بشه بی حرمتی بشه قبر یکی از شخصیت ها و رجال نامدار تاریخ اسلام که مورد احترام همه فرقه ها و همه مذاهب بوده، مورد توسل، مورد زیارت این قبر قرار می گرفته، این نبش بشه و بالاخره این جسد از توش در آورده بشه و به جای نامعلومی برده بشه. واقعا این وجدان ها رو به شدت متاثر کرد. یک رستاخی رو میتونم بگم این در وجدان جامعه اسلامی به خصوص پیروان مذهب امام شافعی این به وجود آورد، واقعا دفاع کرد این اتفاق. امیدواریم اینا سر عقل بیان، اینا سر منطق بیان، مراجعه کنن به متون فقهی، مراجعه کنن به سنت نبوی، مراجعه کنن به آرای علما و بزرگان سلف ما که هرگز چنین فتوایی رو ندادند و قائل به بالاخره جواز چنین حتی کی و بی حرمتی نسبت به اموات مخصوصا بزرگان حالا نشدن. اینا سر بالاخره خرد بیان، سر عقل بیان، از این کارها دست بردارن. البته مشابه این رو هم متاسفانه تو عراق نسبت به قبور بعضی از اولیای مدفون در منطقه مرزی و خرمان و حلب جو اینها هم کرده بودن چند سال پیش، واقعا با یک خیزش و بالاخره اعتراض گسترده در کل کردستان ایران و عراق اینا مواجه شدن و ناچار شدن این گروه ها اجساد رو به جاهای اصلیشون برگردونن. این بالاخره خیزش و این اعتراض و این ناخرسندی عمومی مردم و جریحه‌دار شدن عواطف و احساساتشون بالاخره حاکی از اینه و نشانه از اینه که مطلقا در مذهب امام شافعی و فقهای پیرو امام شافعی نفش قبر تحت هیچ شرایطی الا اون یکی دو موردی که عرض کردم در ابتدای بحثم جایز نیست.
خیلی ممنون.
و از این مهمتر یک مطلب الان شما نگاه کنید به تاریخ اسلام، ما نگاه میکنیم میبینیم 1300-400 سال بالاخره از شهادت مثلا حجر ابن عدی گذشته یا شخصیت های دیگه، در این 1300-400 سال ما حداقل 50 نسل عوض کردیم، یعنی 50 نسل اومدن رفتن و نسل های دیگه بعد از اونا اومدن رفتن، ما شاید الان نسل 50 و 55 و بالاخره با این فاصله، ولی در طول و در عرض این تاریخ بلند هیچ فرقهی، هیچ گروهی، هیچ نهلهی نیمده این رفتار رو با قبول اولیا و بزرگان دین ما کرده
باشه.
این بالاخره توقیر این قبور، توقیر این بقاع متبرکه، یک اجماع عملی بوده در میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی از جمله اهل سنت.
همینجوره.
و اگر ما یک مصداق عینی، یک مصداق واقعی و خارجی رو برای تحقق عینی اجماع بخواییم در میان امت اسلامی مثال بزنیم، میشه به همین توقیر و احترام به قبور و به این اماکن و بقاع متبرکه اولیای خدا رو میشه به عنوان مصداق نام برد.
بله.
1300-400 سال این قبور مورد احترام هست، مورد توسل هست، مورد استشفاع هست، مورد زیارت هست، و کسی بالاخره چنین حرکتی و چنین گستاخی با این قبور نکرده. همین که این کار نشده در طول 1300-400 سال، میشه گفت این یک بدعت بسیار خطرناکیه که اینا آوردن. متاسفانه باز کردم هر جا که دستشون میرسه و به یک بقعه مبارکی میرسن این رفتار رو باهاش میکنن. واقعا این همه دلها و همه وجدانهای امت اسلامی رو واقعا جریحدار میکنه. ما از این بابت واقعا باید متاسف باشیم.
بله.
خدا جزای خیرتون بده جناب امام مستایل بیگی، موفق و معید باشید. ولی ببینید جناب آقای امام مستای بزرگوار و دیگر عزیزان اهل سنت، همونطوری که جناب امام مستای بهمنی اشاره کردن و الان جناب امام مستایل بیگی اشاره کردن و این نظر همه اهل سنته، ولی شما ببینید نظر این بزرگواران را بگذارید در کنار فتوایی که بنباز به عنوان مفتی اعظم عربستان سعودی متوفای 1420 ایشون رسما اعلام میکنه بر اینکه تمام، برای شما عرض کنم، قبوری که در مساجد قرار گرفته، میگه فالمسجد الذی فیه قبر او اکثر لا یصلی فیه و الصلاة فیه غیر صحیحه، اگر در مسجدی یک مؤمنی دفن شده باشد نماز در اون مسجد باطله. بعد میگه ولا یجوز للمسلمین ان یصلوا فی المساجد التي فيها القبور، در مساجدی که قبرها هست نماز خواندن جایز نیست، بل یجب نبشها، واجب این قبور نبش بشه، فعلى الدوله و على اهل الحل والعقد ان ينبشوها و يجعلوها في مقابر المسلمين، بر دولت واجبه و بر اهل حل عقد واجب هست که این قبور را نبش کنن و از مسجد بیرون کنن. خب ببینید جناب امام سائل بگی، اگر واقعا این چنین هست، این آقایان نسبت به قبر نبی مکرم یا نسبت به قبر خلیفه اول و دوم که در مسجد نبی هست، حالا چه این مسجد قبل از این که این قبر باشد بوده یا بعد ایجاد شده فرقی نمی کنه، میگه اگر قبر باشد مسجد بعد آمده باشد، مسجد باید ویران بشه. اگر مسجد بوده بعد قبر آمده، قبر باید نبش بشه. ما میخواستیم نظر جناب امام سائل بیگی را نسبت به این فتوایی که آقای بنباز و قبل از او آقای ابن قیم جوزیه و قبل از او ابن تیمیه دادن، نظرتون چی هست جناب امام سائل بگی؟
بله.
بله، خود نهایتش اینه، این یک فتوای فقهیه نهایتش.
بله.
و تبعیت از هر فتوای فقهی، اونم از یک مذهب دیگه، اونم از قرائتی که بالاخره با قرائت متن مذهب یکسان و یک دست نیست، لازم نیست که بالاخره مورد توجه حتی پیروان خود اون مذهب قرار بگیره. بالاخره این یک فتواست. یک فتوا، یک مفتی بالاخره عربستانی این فتوا رو داده. این فتوا نهایتش بالاخره عمل به اون فتوا برای بالاخره پیروان ایشون و کسانی که ایشون رو بالاخره مجتهد و پیشوای خودشون میدونن ممکنه لازم باشه. ولی ما تازه نسبت به مذهب امام احمد حنبل که آقایون بالاخره این آقایون مدعی پیروی از امام احمد حنبل هستند، ما تازه نسبت به مذهب امام احمد حنبل هم هیچ لزومی و ضرورتی بالاخره در پیروی آرا و نظرات ایشون بالاخره بر خودمون نمی‌بینیم. ما این رو بالاخره با رأی جمهور و با نقل جمهور و با بالاخره روی کرد فقهی بزرگان شافعی در تعارض و در تضاد میبینیم. حالا عرض کردم ما فقها تصریح کردم به این که در چند مورد نفش قبر جایزه، اونم تازه به های رعایت بعضی از مصالحی که به خود مرده یا اصحاب مرده برمیگرده. دلی این که تازه این آقایی هم که این فتوا رو داده منظورش حتی که به مرده نیست. حالا اون خواسته بالاخره شاید به نظر خودش خواسته حرمت مسجد رو بالاخره اینجوری اقامه کنه و احیا کنه و نگه داره و من بعد دیگه این مسجد یعنی یک ذریعه رو بسته باشه، یک ذریعه رو سد کرده باشه که من بعد بالاخره مسلمین اجازه دفن امواتشون در مسجد و بالاخره حاشیه مسجد نداشته باشن.
بله.
یا بالاخره ملاحظات دیگه واقعا ممکنه در این فتوا داشته، ولی این به اون معنی نیست که بالاخره در جایی که به قبور و به اماکن متبرکه اینجوری میرسن. تازه اونجا کسی نگفته مسجد بوده، بالاخره یک بقعه بوده بر قبر بزرگ و قابل احترام همه امت اسلامی.
ببینید جناب آیه، جناب ما مستعل بگی، ببینید من نظرم این است که آیا فتوا باید یا متکی به قرآن باشد یا به سنت باشد.
بله.
آیا ما در قرآن و سنت یک روایت ولو ضعیف یا یک فتوایی به تعبیر حضرت عالی در این 1400 سال از فقهای شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی ما داشتیم که اگر یک قبری در مسجد قرار گرفت باید اون قبر نبش بشه با این تعبیر یجب نبشها؟ آیا این حضرت عالی با عنوان یک عالم شافعی، آیا حضرت عالی مشاهده کردید یا این فتاوا متکی بر قرآن یا سنت یا نه اینا همینطوری میشینن به قول در همین سال برای شما عرض کنم 86 بود خود ملک عبدالله گفت بعضی از مفتیان ما شب میخوابن صبح پا میشن یه فتوا صادر میکنن از این بابه. و اضافه این آقایانی که در عربستان سعودی هستن ایشون میگه یجب نبشها فعل الدوله بر واجب بر دولت ان ینبشوها اینها را نبش کنن. الان شما ببینید در کنار بیت الله الحرام قبر نزدیک 300 از انبیا هست و همچنین قبر برای شما عرض کنم نبی مکرم، خلیفه اول، خلیفه دوم در مسجد النبی است. اینها را حضرت عالی چطوری ارزیابی می‌فرمایید؟
بله.
خب خدمتتون عرض کنم من تا کنون نه در قرآن کریم، نه در سنت نبوی، نه در صحاح، نه در منابع و متون معتبر اسلامی چنین چیزی ندیدم.
احسن.
بله. یعنی یک مستندی در واقع ندیدم. من اینو کافیه جناب عالی رو توجه بدم به این که من یک مسلمان اهل سنت شافعی کرد زبانم.
احسن.
ما در تاریخ و در سیره بزرگانمون و عرفای بزرگ این کردستان بارها اینو شنیدیم، بارها اینو شنیدیم که بزرگان این منطقه، اولیای این منطقه، عارفان نامی این منطقه به قصد زیارت اولیای دیگه صدها فرسنگ راه رو طی کردن پای پیاده، گاهی یک سال، گاهی دو سال، گاهی صفر، اینا طی طریق کردم تا به زیارت یکی از دوستان خدا برسم.
احسان. بله.
ملتفت هستی.
بله. خدا جزای خیلی
میده که بله اینا
نظر اهل سنت همینه، نظر شیعه هم همینه.
نگاه بله. خصوصا من عرض میکنم خصوصا نگاه شافعیه، نگاه پیروان مذهب امام شافعی چه در کردستان ایران، چه در کردستان عراق، چه در کردستان ترکیه که سبقه صوفی هم دارن، مردم این منطقه همین بوده. من خود مولانا خالد نقشبندی از شهر زور، از سلیمانیه عراق پای پیاده رفته به حرم غزوی، پای پیاده رفته به بستان، پای پیاده رفته به خرقان خراسان شرق ایران.
بله.
ملتفت هستید؟
بله.
این دیگه یکی از نام‌آورترین و بزرگترین عارفان تاریخ 2300 سال گذشته کردستانه. این یه نمونه‌اش. و نمونه‌های دیگه. پس ما دیدیم بالاخره جابر بن عبدالله انصاری
صحابی جلیل القدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم وجود این که معمر بود، سان خورده بود، ولی ایشون به کرات عزیمت کرده به مدفن سید الشهدا.
بله.
برای زیارت ایشون.
احسان آفرین.
و امثال این و نظیر این اگر بخواهیم خب ممکنه واقعا مجال نباشه، خیلی هست.
بله سپاسگزاریم کنم جناب ابو صالح، فرصت
مهمه. بله و دیگر بزرگواران اهل سنت که با زبان گویا و بیان صریح عقاید اهل سنت رو بیان میکنید، خب این تنها فقط عقاید علمای شافعی نیست جناب ما مستا، علمای احناف هم همین نظر رو دارن، همین آقای ابن عابدین از علمای بزرگ احناف، در همین برای شما عرض کنم آقای برای شما عرض کنم خود مالک در خود مدونت الکبرا همین نظر رو دارد، برای شما عرض کنم جناب آقای سرخسی در مبسوطشون همین نظر رو ایشون اعلام کرده. اینها چیزی نیست که مخصوص فقط بزرگان شافعی باشد، تمام بزرگان اهل سنت، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، تمام اینها در این زمینه اتفاق نظر دارن، غیر از یک عده شرزمه قلیل که همچه حرفی میزنن.
حاج آقای محترم، من که خدمتتون عرض کردم و شنوندگان عزیزم شنیدم.
بله.
خدمتتون عرض کردم که همین که این قبور 1300-400 ساله مورد تکریم و توقیر همه امت اسلامی بوده، همین نشان میده.
بله.
همین اجماع و دلیل بسیار قاطع و یک برهان محکمی برچی در این که اصحاب این قبور، یعنی این قبور به دلیل صاحب قبر مورد احترام و مورد تکریم و مورد توقیر امت اسلامی بوده.
بله.
با همه مذاهبش، با همه محلهاش. و این حرکت هایی که اخیراً صورت گرفته واقعا یک بدعته، اینا مسبوق به سابقه نبوده. بنابراین حرفایی که آقایون میزنن یا عملی که این آقایون دارن انجام میدن، من اینو میخوام عرض کنم و توضیح بدم و تکمیل کنم که اینها رو ما نماینده رسمی اهل سنت نمی‌دونیم.
احسن
این رأی ولو رأی خودشون باشه، ما این رأی رو بدور از روی کرد عمومی فقهی امت اسلامی در طول 1300-400 سال می‌دونیم.
احسن، ما هم همین رو می‌گیم. به هر حال این از زمان شما نرفت میشه،
ما جریحه داریم. اصلا یکی از مشترکات همه مذاهب اسلامی حتی شیعه و سنی، هم اهل تسنن با همه مذاهب و فروعش و شیعیان با همه مذاهب و فروعش، یکی از مشترکات ما بین اینها همین توقیره، همین تکریمه و همین احترام به اولیای خداست در قبورشون.
بله.
این که درود فرستادن بالاخره یعنی احترام کردن، منحصر در درود فرستادن و سلام کردن نیست. اماکن متبرکه ای که این بزرگواران توش مدفونن باز مورد توقیر قرار گرفته بشه.
بله. آیا
این از مصادیق توقیر.
من این سوال از جناب آقای امام مصطفی احمدی هم سوال کردم که شما هم تا همین موضوعی که فرمودید حاضرید مناظره کنید با همین آقایان وهابیاتون شبکه‌هاشون؟
والله چه عرض کنم، اگر جدال احسنی باشه و
بله
جدال منتج به نتیجه باشه و بالاخره یه زور آزمایی علمی نباشه به منظور کشف حقیقت،
احسن،
و بالاخره درک واقعیت و کمک به بالاخره برطرف شدن خیلی از ابهامات موجود باشه، نه بالاخره اینجا هر جا بالاخره ما حاضرین در خدمت همین کسانی که علاقه مندن بالاخره به فهم حقیقت و به بازگشت به حقیقت و به بازگشت به قرآن و به سنت نبوی، حاضرین هر جا بالاخره هر کاری از دست ما ساختد با بضاعت
خدا به شما خیر بده. ممنون از سپاسگزاریم جناب آقای میگی که با ما تماس گرفتید، روی خط اومدید و نظرات خودتون و علمای اهل سنت و علمای شافعی رو برای ما و بینندگان عزیز مطرح کردید. از شما ممنون و سپاسگزاریم. همین گونه است که شما و جناب امام مصطفی احمدی فرمودید که ما واقعا خطوط وهابیت و تکفیری رو که واقعا بدور از انسانیت هست و از مطالعه هم فرمودید اصلا اینا باید روی اکثر عقل بیان، عقلی ندارن و این کارا رو دارن میکنن، که اینها کارهای خلاف عقل و منطق است که دارن انجام میدن و این رو هم به اسلام میچسبونن. ممنون و سپاسگزار هستیم از شما دو بزرگوار. جناب آقای عاملی زاده، صحبتی ندارید جناب؟ جناب آقای عاملی زاده از تهران، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم. آیا مدیزاده؟
سلام عرض کردم.
و علیکم السلام.
سلام عرض بکنم خدمت جناب آقای دکتر عزمینی. اولا که تفریق عرض میکنم این مصیبت بزرگ رو حتی حرمت حرم حضرت خود و جناب آقای جعفر طیار رو. من یک سوال داشتم حاج آقا، من دو هفته پیشم زنگ زدم به شما.
بله.
گفتم که خیلی راحت با این اهل سنت شما صحبت میکنید، این هم شد آخر و عاقبتش، و مطمئنم اگر همین جوری اینا پیش برن انقدر آدم های کثیفی هستن.
منظورتون از اهل سنت وهابیت هست نه اهل سنت؟
ببینید
تعبیر رو درست بکنید چون ما داریم.
ببینید.
بله
ببینید، من یک چیزی به شما میگم، اینها هر کسی هر کسی امیرالمومنین رو خلیفه بدونه، خلیفه بدونه، خلیفه چهارم اصلا بدونه، ما باش مخالفیم. امیرالمومنین در عالم یکیه. اینها کاری میکنن فردا هم حضرت زینب هم حدیث حرمت میکنن.
جناب آقای آمنیزاده، من خواهش کنم بذاره احساساتون رو کنترل بفرمایید.
اجازه بفرمایید.
ما به اعتقادات اهل سنت احترام میگذاریم.
شما میذارید.
بله.
من و دیگران هستن که اینها رو کثیف میدونن.
نه خب شما عقیدتون برای خودتون مهمه، ما هم عقیدمون برای خودمون مهمه و باید ما این گونه بیان بکنیم.
همین عقیده ها رفتیم که شیعه الان انقدر ضعیف شده، انقدر به شیعه دارن حتی حرمت میکنن.
نه عزیز من شما ببینید
یک سری جناب آقای عاملی زاده عزیز، ببینید با این تندی ها و با این برای داغی ها
نمیشه
نه از شیعه دفاع کرد، نه از اسلام، نه از امیرالمومنین دفاع کرد. ببینید عزیز من، شما که نمیتونید بگید من از مراجع نسبت به شیعه و امیرالمومنین داغترم. آیا شما بهتر علی رو شناختید یا آیت الله العظما سیستانی، آقای مکارم، دیگر مراجع؟ وقتی این آقایان میان میگن آقا مثل سیستانی که واقعا امروز سند گویای شیعه هست ایشون و میلیون ها مقلد داره، وقتی میاد میگه آقا شما نگید اهل سنت برادر ما هستن، بگید عزیز ما هستن، قطعا عزیز من احساس کن آقای سیستانی به اندازه حضرت عالی امیرالمومنین رو شراخته، به اندازه شما نسبت به شیعه علاقمند هست، نسبت به اهل سنت اطلاع کافی داره. همون روایاتی که حضرت عالی به گوشتون رسیده قطعا چندین بار آیت الله العظما سیستانی، آیت الله مکارم و دیگر مراجع اینها رو هم دیدن. برادر بزرگوارم، یه مداری ما تلاش کنیم نظر مراجع ما در عصر غیبت برای ما حجته. وقتی که خود امام صادق سلام الله علیه میفرماید اون کسانی که من کان من الفقها کذا و کذا و فلل عوام ان یقلدو، معناش چیه برادر بزرگوارم؟
خب آیا امیرزاده صحبت اگه ندارید با شما خدافظی کنیم.
خیلی زود تموم میکنید. نه صحبت دارم من.
بله.
یا این شبکه آزاده؟
بله.
نه آزاد هست، ما اجازه
نمیدیم. ولی اگه بخواید بی احترامی به اهل سنت کنید ما با شما خدافظی
میکنیم. کاریکاتور حضرت زهرا رو کشیدن سپوت کردیم.
خب اینا وهابیا بودن.
همشون.
نه آقا اینجوری نگید شما. شما الان دارید جسارت میکنید. نگاه کنید. علمای اهل سنت، مردم اهل سنت، تو همین ایران ما، تو کشورهای دیگه، اینها احترامی که به اهل بیت میذارن، نباید اینجوری بفرمایید. جناب آقای عاملی‌زاده ما نمیتونیم با شما صحبت کنیم. خیلی ممنون، خداحافظ شما. خب جناب آقا رحمان از گرگان، از برادران اهل سنت سلام و از ادب داریم خدمتشون. جناب آقا رحمان. خب جناب آقای گودرزی از کجا؟ جناب آقای گودرزی سلام، از عراق سلام و از ادب داریم خدمتشون.
و جناب آقای دکتر تزیونی عزیز
سلام داشتید.
بالاخره بعد از چند ماه من مشتاق دیدن روی گل شما بودم تو نماز شب، فقط اسم شما رو میارم و همیشه جناب آقای دکتر تزیونی دعا میکنم که خدا به حق پنجتن شما رو برای ما نگه داره. خدا افتخار ماست. اینی که بعضی موقع یه سوالی میگن، یه چیزای مسئله میذارن که یک نفر واده چش زبان رو میگه چش بشه گور بکنه. آقای محترم، این شبکه شیعه در سراسر دنیا یعنی من افتخار بزرگ میشوید که میتونم خدا یا به حق 500 تو آگاهی که من دعا برای شبکه میکنم که سالم ترین شبکه روی پر زمینه. شما میان به جایی که چشمشو خوب دماغشو بگیرید چشمش گور میکنید. شما میاد به اهل سنت عزیز من جریان را این جریان تکفیری این وهابیای کافر برادران ابتدیه فرزندان معاویه را که این عمل زشت انجام دادن به تمام برادران اهل تسنن و تشیع تسلیت میگن و از خداوند بزرگ برای اینها بینش بیشتر و تقوای بیشتر و دید بیشتر نسبت به اسلام نسبت به دشمنان خودشون داره. و اما سوالی دیگه که من دارم اینه که اگر قطعا من امروز سر نماز مسجد امام زمانی که فکر کردم و با گریه گفتم یا رسول الله اگر اینها جناب آقای دکتر قزوینی خوب گوش بده، نمیدونم حرفم اشتباه است یا اشتباه نیست، من نمیدونم، فقط این میدونم که اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زنده بود، قسم میخورم اگر زنده بود و امیتار و پیغمبر با مشرکین همین زمان، کفار همین زمان، همین هایی که عمل انجام میدن و با کفار و با اسرائیلیا و با صهیونی دعوا میکردن، من قسم میخورم که اینها به جایی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حمایت کنن میرفتن همین گونه اعمال خودشون نشون میدن، میرفتن با اسرائیل بر علیه پیامبر. من این تعبیر من کردم که اگه الان پیامبر خدا زنده بود و جنگ داشت با کفار با اسرائیلیا با کفار این زمان جنگ داشتن با همینا دعوا داشتن جنگ داشتن، اینا قطعا میرفتن بر علیه پیامبر و به طرفداری از اونها دفاع میکردن. من متاسفم اینا چجور میگن ما مسلمانیم، اسلامی که اجازه نمیده قبر کفار بی احترامی به بت‌ها بکنن، چجور میشه اجازه بدن که بیان بعد از 1500 سال نقش قبر کنن و بی احترامی بکنن و این گونه گستاخی بکنن؟ خداوند شما را و بزرگان شما را و اون کسایی که این دستورا رو به شما میدن لعنت با لعنت فرشتگان خدا پیامبر و همه اطار و تمام جهان بر شما با لعنت حق بر شما با این چه اسلامیه؟ این چه دین آبروی دنیای بردی شما؟ اسلام آبروی اسلام بردین، اسلام معرضی کردین به نام تروریست، اسلام معرضی کردین به نام کفار، مثل اسلام یه تروریست شما رو میبینن که حرکات انجام میده. این چه حرکتیه؟ این مردم، ای علمای اسلام، ای علمای شیعه، ای علمای تسنن به داد اسلام برسید، اسلام این را از بین بردن.
خیلی ممنون دادم آقای بدرزین، درود بر شما، ممنونی از این بینش شما.
ای شیراز، ای همه دنیا به داد اسلام برسید، وهابیت اسلام را از بین برد، تکفیری ها اسلام را نابود کردن، ترا به خدا، ترا به جد پیامبر، ترا به آیات قرآن به داد اسلام برسید.
خیلی ممنون دادم آقای بدرزین.
که گریه مست اجنبی فاجر فاسد بی دین افتاده، وقتی خدا دست پا داره، وقتی خدا سوار اولاغ میشه.
از این همه شور و احساسات شما ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای بودرزی، اجازه بفرمایید. خیلی ممنونیم و ممنونیم با این بینش خیلی خوبی که داشتید و اینکه بفرمایید اهل سنت هم در کنار شیعیان هستن و وهابیت رو کاملا جدا میدونید. ما واقعا از این بینش خوب شما هم ممنون هستیم، از جناب آقای امیرزاده هم که واقعا این تعابیر رو به کار بردن گلمند هستیم. امیدواریم امثال ایشون یه ذره با احساسات رو کنار بذارن و با عقل منطق بیشتر و بهتری رو بیان روی خط و صحبت بکنن. ما متاسفانه هم دیدم که شما اشاره کردید آجاها هم تو برنامه ها می فرمودن که واقعا الان این وهابی ها اسلام رو یه جوری دارن منعکس می کنن که اصلا کسی که خارج از اسلام باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، یا کافر باشه، یا بودایی باشه، وقتی میخواد از اسلام بخواد یک چهره ای رو نگاه بکنه یا اصلا میخواد تحقیق بکنه، اینها بلایی به سر اسلام آوردن که کسی اصلا جرئت نمیکنه نزدیک بشه. و الان هر کشور اسلامی رو که شما میبینید بلی و گرفتاری و جنگ و کشتار و انفجارات هست. نگاه کنید کشورهای دیگه اونطلا خبری نیست و هر جا کشوری بوی از اسلام هست اونجا درگیری است و عاملش هم توسط صهیونیست که به وسیله همین اخوانشون برادرانشون که این وهابیت هستن دارن این کارها رو میکنن و از اسلام چهره بدی رو منعکس میکنن.
بله، من امثال آیه عابدی زاده من توصیه میکنم یه مقداری در روایاتی که از ائمه علیهم السلام، شاید مراجع شما قبول نکنید،
حداقل ببینید روایاتی که امام صادق سلام الله بر او امام اینجا گفتن.
بله فرمودید.
برای شما عرض کنم همین کافی برای شما عرض کنم. جلد اول صفحه 636 روایت صحیح حدیث چهارم حدیث پنجم تعامل با اهل سنت رو امام صادق چگونه ترسیم
بله،
میکنه
جنازه شون.
و میگه آقا به تشییع جنازه شون برید، مریض میشن به عیادتشون برید و میگه والله من که امام شما هستم به تشییع جنازه اینها میرم، به عیادتشون میرم. بابا دیگه شما دیگه داکتر آشت نباشید. حالا دوتا روایت جعلی ساختگی نمیدم نحن معاشر ائمه نعمر و اولادنا نمیدونم چی اینها همه ساختگی است که یک سری از دشمنان اهل بیت امام صادق فرمود که یک سری دشمنان ما هستن میان عباراتی از ما در مذمت مخالفین جعل میکنن و در میان مردم منتشر میکنن تا بیان مردم را و اهل سنت را به ما بدبین کنن. و حداقل ما این روایاتی که از ائمه علیهم السلام در تعامل با اهل سنت آمده حداقل اینها را ما ملاک قرار بدیم. اصلا فتاوای فقها نه، بگیم به قول آقای عابدی‌زاده خودش مجتهده، اصلا از مراجم تقلید نمی کنه، ولی حداقل نظر امام صادق که برادر بزرگوارم برای ما معیاره. و این را هم بدان همون اندازه که حضرت عالی دین دارید احساس داشته ما به اندازه شما دین داریم.
بله.
اگر حضرت عالی به حضرت زهرا علاقه دارید بنده هم به اندازه شما علاقه دارم به عنوان یک شیعه و هم به عنوان اینکه فرزند حضرت زهرا هستم به خاطر اون حس به قول ناسیونالیستی علاقه‌ای که به مادرم و جدم دارم دفاع میکنم. اینطوری نیست که ما بیاییم اینجا دینمون رو بخوایم حراج کنیم. برادر بزرگوارم یه مقداری حالا اگرم خواستید شما یک وقتی فرصتی زنگ بزنید دوباره باشم بیشتر دوتایی صحبت کنیم تلفنی. خلاصه با این لحن ما بخوایم شیعه را معرفی کنیم
سزاوار
نیست. باعث میشه که بابا همین به قول 400-500 میلیون شیعه هم که داریم این رو بگیم برای شما عرض کنم در برابر گلوله مخالفین و دشمن. دشمنم همین رو میخواد برادر عزیزم شیعه را به جان سنی، سنی را به جان شیعه بندازه، اینا هم دیگر را به قدری بکشن چیزی نماند، دشمن بیاد کشورهای اسلام را تصاحب کنن. این خواست دشمنان اسلام.
خیلی ممنون جناب آقا موسی از ایرانشهر از برادران اهل سنت ما سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
من سلام عرض می کنم خدمت مجری محترم و آقا غزمینی استاد بزرگوار.
سلام بدین در خدمتتون هستیم.
خدا حفظتون کنه. این سیاست آمریکا و انگلیسی میگه تفرقه بنداز و
حکومت کن. بله
میدونیم ما امامان خودمون خیلی دوست داریم. ما چندین ماه من شبکه شما رو نگاه میکنم و برادران شیعه رو هم خیلی دوست دارم. شیعه و سنی هم برادران هیچ فرقی نمی
کنند.
اونایی که در کشورهای خارجی فعالیت می کنند به عنوان نماینده از سنت در ایران اونها به هیچ وقت نماینده ما نیستن. نماینده ما اونایی تو مجلس هم رهبر ما هستن، پیرو امام و ولایت ما هستن.
احسن به شما.
و اینایی که نقش خبر می کنند اونا رو ما از طرف اهل سنت مردم ایران شهر محکوم می کنیم.
آفرین به شما. آفرین
به شما. به شما تبریک میگم که آقای عابدینی که واقعا زنگ زد
بله.
احساساتی شد شما جلوشو گرفتید. پس بله. این به معنی اینه که شما از مردم ایران هم دوست دارید، دنیا رو هم دوست دارید.
بله.
ممنون از
برنامه. ما منت به سر اهل سنت نداریم.
بله. ما
دستور ائمه ما هست، دستور مراجعمون هست جناب آقای آموسای عزیز. این فرض بفرمایید بخوام منت بگذاریم سر کسی
نمیخوام.
این تکلیف شرعی است برای ما، همون طور که نماز برای ما تکلیفه، روزه برای ما تکلیفه، تعامل با اهل سنت برای شما ارسان برای ما تکلیفه. بحث های علمی را ما داریم برای شما ارسان کنم، در اختلافات میشینیم صحبت میکنیم، چه بسا به سر همدیگر هم داد میکشیم، ولی بحثمون تمام شد صورت همدیگر رو میبوسیم، کنار سفره میشینیم، با هم چای میخوریم، غذا میخوریم. ولی این که ما بیاییم برای شما عرض کنم شروع کنیم نمیدونم نسبت به اهل سنت بخوایم جسارت کنیم، یک سنی بیاد به شیعه جسارت کنه، همونطور که حضرت عالی فرمودین خواست دشمنان اسلامه. که اینها میخوان حکومت کنن، با تفرقه میان شیعه و سنی میخوان حکومت کنن، و هر کس در هر لباسی در هر موقعیتی باشد بخواهد کوچکترین حرفی و کوچکترین حرکتی را در اختلاف بین شیعه و سنی بندازد، قطعا دشمن اهل بیته، دشمن امام زمان، دشمن حضرت زهرا سلام الله علیها، طبق روایات و آیات و فتاوای مراجع بزرگوار ما.
بله. بله جناب موسی.
بله یک چیزی دیگه هست، ما دو دوره تو ایران شهر شال هلوش 10-15% مردم ایران شهر شیعه بودن، ولی نماینده ما دو دوره هر شیعه بوده، یعنی شیعه و سنی هیچ فرقی ندارن برادر، هم با هم
بله همون گونه است. ما بارها عرض کردیم این را در یک خانواده چند نفر شیعه چند نفر سنی هستن، در یک سفره روی سفره میشینن و با هم دیگه تعامل صحیح دارن و اینها نشان از این مطلب داره.
وحدت ما هم به این معنا نیست که ما بخوایم از اصول تشیعمون دست برداریم، از اعتقادات شیعی بودنمون دست برداریم. همونطوری که مرحوم شهید مطهرین بارها گفتیم، میفرماین آقا ما شیعه هستیم، افتخار پیروی از اهل بیت رو داریم، حاضر نیستیم به خاطر وحدت یک مستحب کوچک و یک مکروه کوچکمون رو وجه المصالحه قرار بدیم. انتظارم نداریم آقایان اهل سنت هم مستحبات یا مکروهات کوچکشون رو به خاطر وحدت وجه المصالحه قرار بدن.
بله.
این یک چیزیست که کاملا آقایان تصور
کاملا مصدی و منطقی هستیم در خود ما.
میگیم آقا وحدت رو با از اهل سنت مثلا تعریف تنجید، من از عقایدمون دست نه عزیز دل من
خیل.
ما نه تنها از عقایدمون دست بر نداشتیم، به خاطر دفاع از عقایدمون تا آخرین قطره خون و آخرین نفسمون هم دفاع میکنیم.
بله. ما میگیم حقایقی که هست، ما حقیقت اهل بیت رو و حقانیتشون رو مطرح میکنیم، قضاوت من به عهده شما میذاریم، چه برادران اهل سنت چه شیعیان عزیز که هستن، اینها مطالب گفته میشه و ما تصمیمی برای شما گرفته نمیشه، هر بیننده‌ای که پای گیرنده هست. در نتیجه این بلوغ و این رشد رو در بینندمون میبینیم که خودش مطالب رو پیگیری میکنه و انشالله فردا قیامت که سوال از او خواهد شد پاسخگو خواهد بود. ممنونیم جناب آقا موسی، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار شما باشه. البته دوست داشتیم علمای قبل که اومدن از سنندش آقای امام مصطفی بهمنی و امام مصطفی بگی، ای کاش که از علمای شرق هم مولوی ها می اومدن و مثل شما موسی مطالبشون رو می فرمودن و این براءت هایی که این کارا و این عمل هایی که واقعا خلاف انسانیت و عقل هست رو برای بینندگان عزیزمون مطرح می کردن. آخرین بیننده ما اجازه بفرمایید آقای رزاقیان هستن. سلام و عرض ادب داریم و انشاءالله فرصت کوتاهی که در خدمتتون هستیم. جناب آقای رزاقیان از قشم لطف فرمایید که صحبتتون رو سریع بفرمایید که انشاءالله خوب بشه.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای محسنی و آیت الله قزوینی. ما چند وقتی سعادت نداشتیم صدایشون رو بشنویم. رادون روی ایشون رو می‌بوسیم. خدمت شما عرض کنم، اول نمی‌خواستم شب مزاحم شم، این دوست شیعه‌مون که از تهران زنگ زدم، یه بار ما خودم احساس خطر کردم، گفتن که حداقل حالا ایشون محکوم کردن شبکه ولایت، و اینکه خیلی شما آزادی میگذارید و خیلی راحت میگیرید از این قضا. ولی دوست عزیز من صادقانه بگم، من منطقه ساکن هستم که منطقه سنی نشین هستش، هر چقدر بینشمون ما شیعه ها ببریم بالاتر، خدا شاهده بیشتر به نفع مذهب تشیع و بیشتر
آفرین
به نفع
شما. این منطقه آفرین
خواهش میکنم، نه این چیزی که ما از امامان و علمامون یاد گرفتیم. خواهشان احساسات زیباتون رو کنترل کنید، دامن نزنید، خواهشان کنترل کنید دیگه. این مسئله باعث نشه که بین شیعه سنی اختلافاتی پیش بیاد که دیگه نشه جمعش کرد. ولی خب ما همین اقدام محکوم میکنیم، انشالله که
بله.
آرزوی حمله به قبر، حمله به مزار شریف حضرت زینب رو به گور ببرن، اینها همچین اتفاقی انشالله نخواهد افتاد. کنترل کنن خودشون رو یک مقدار خودشون. من خدا هم دیروز وقتی این خبر شنیدم واقعا تو تنهایی خودم خیلی احساساتی شدم، ولی خب یک مقدار اگه با بینش، با اینکه ما دشمنان رو بشناسیم جلو بریم، اصلا خواهیم فهمید که دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. بیشتر از این وقتتون نمیدونم.
ممنون دارم از آقایان، درود بر شما و بر این منطقتون، درود بر این منطقتون و ما اینگونه انتظار داریم از شیعان عزیز که وقتی به خط میاد
همیشه به همین تاریخ پیش بریم و باعث
نشین
که خواهش بین
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم و از همه بینندگان عزیز عذرخواهی میکنیم، دیگه فرصتمون تمام شد. و نمیتونیم دیگه تلفنی بگیریم و انشالله که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه، همین که هم شیعیان هم اهل سنت عزیز روی خط اومدن و مطالب رو یک جور به یک بیان همه فرمودن، انشالله استفاده کرده باشیم و هممون پشت به پشت هم و در کنار هم در مقابل این وهابیت تکفیری که واقعا دارن آبروی اسلام رو میبرن و هر کجا اسلامی هست باید با اینها معرفی بشه و به قول من با یکی از این تازه مسلمان شده ها در روسیه، من با یکی از این آقایی که با سفسر برشیه شده بود من صحبت کردم، ایشون میگفت که ما قبلا میشنیدیم وقتی میگفتن اسلام فقط الله اکبر بوم، یعنی فقط با این تعبیر ما برامون تعریف شده بود که متاسفانه شما که نگاه میکنید فقط از این وهابیت تکفیری هست که هر کجا بمبی انفجار انتحاری شما میبینید و دفاعی وهابیت با پشتوانه صهیونیست رو میبینید. ممنون سپاس گزارم، شما دعا بفرمایید و خداحافظ.
بله همونطوری که حضرت والا اشاره کردید ما شما امیدواریم از عزیزان اهل سنت هم از شرق کشور و هم از برای شما عرض کنم جنوب از عزیزان علمای اهل سنت استان گلستان و خراسان و همچنین سیستان و بلوچستان و بندرعباس هر کدام از بزرگواران بخوان بیان روی خط و نظرات خودشون رو نسبت به این جنایتی که به نام اسلام انجام شد اعلام کنن، شبکه ولایت بی قید شرط اینها رو پخش میکنه و این را هم ما اینطور برداشت میکنیم، سکوت در برابر این جنایت در حقیقت تأیید و رضایت بر این برنامه است. من همین امروز داشتم سایت های بعضی از ارگان های متعلق به اهل سنت رو که نگاه می کردم دیدم هیچ کدامشون عکس العمل نشان ندادن و ما این انتظار رو نداریم. حالا انشاءالله امیدواریم در جلسات آینده بعضی از بزرگواران بیاندو و این مباحث رو انشاءالله مطرح بکنن. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روا فرما. خدایا دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اهل بیت، بی ویژه این وهابیت پلید و این سلفی ها خوارج عصر را اگر قابل هدایت نیستن خدا با آبروی محمد و آل محمد گرفتارشون بفرما، مفتزه و نابودشون بگردان به طوری که مایه خوشحالی همه مسلمان ها و مظلومان عالم قرار بگیرد. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون سباس داریم آجا، فرصت در اختیار ما گذاشتید، بیانات صریح و شیواتون استفاده کردیم و از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون هستیم و امیدواریم که مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه و یک برگی از سند و حقانیت اهل بدن سلام و اصحابشون برای شما رقم خورده باشه که نسبت به این فاجعه‌ای که پیش اومده. و از همه عزیزان همکارم که در تدارک این برنامه ما رو یاری کردن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله با برنامه دیگر شما رو به خداوند میسپارم و در پایان همه مباحث اللهم عجل لولی یکل فرج.
زغمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی، طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی. علی ای با